قیمت گاز طبیعی، مصرف زغال سنگ را در سال جاری میلادی به بالاترین میزان در 10 سال اخیر رساند. صفحه حامیان محیط زیست نوشته جهان نباید به عقب برگرده. چرا اروپایی ها در استفاده از سوخت‌های فسیلی پیش قدم شدن؟ و کاربر دیگه همینطور نوشته با این وصف مصوبات اجلاس پاریس و کاهش دمای زمین قبل از همه به دست خود اروپایی ها نقض شده. و با عنوان آخرین خبر، روزنامه گاردین گواهینامه‌های غافلگیرکننده‌ای منتشر کرد که مستندی از جنایت ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان است. صفحه اجتماعی دیدبان نوشته در مورد جنایات صهیونیست‌ها هیچ نکته غافلگیرکننده‌ای وجود نداره. اونها با اتکا به حمایت غرب هیچ جنایتی وجود نداشته که مرتکب نشده باشند. و در آخر کاربر دیگه‌ای هم در این زمینه نوشته باید ببینیم غرب با اسناد غافلگیرکننده گاردین که جنایت اسرائیلی ها رو افشا کرده چطور برخورد میکنه. این کاربر همچنین افزوده که واکنش غرب در برابر جنایت صهیونیست ها مثل همیشه سکوت و حمایته. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو می شنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما می شود.
فراسو
سال نوی میلادی نزدیک است، اما خبر بیش از آن که درباره شادی مردمی باشد مربوط به اعتصاب هاست. در انگلیس نزدیک به 10,000 پرستار می‌خواهند اعتصاب را شروع کنند. گاردین نوشته
اتحادیه دانشکده سلطنتی پرستاری با اشاره به کاهش درآمد اعضایش در 10 سال گذشته، دولت انگلیس امروز بیانیه داده و گفته که در صورت بروز کمبود در نیروهای درمانی و رانندگان آمبولانس از نیروهای ارتشی استفاده خواهد کرد.
در آلمان هم برخی اتحادیه‌های کارگری در شب عید نگران درآمد کارگران هستند و می‌خواهند اعتصاب کنند. مهمترین گروه اتحادیه کارگران شرکت آمازون است. در بیانیه آن صحبت از تبعیض شدید در درآمد هاست. این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرد
همکاران خشمگین بوده و نمیخواهند از سوی شرکتی که سودهای چند میلیاردی دارد احمق در نظر گرفته شوند. کارمندان شرکت آمازون در آلمان به میزان چند هزار یورو درآمد سالانه کمتری نسبت به همتایانشان در شرکت‌هایی که حقوق چانه‌زنی گروهی را در نظر می‌گیرند کسب می‌کنند.
حدود 2 هفته دیگر سال نوی میلادی فرا می رسد. اما این اعتصاب ها و اعتراض ها چه معنایی در این شرایط دارد؟ در این باره دقایقی قبل با جناب آقای دکتر میر طاهر، کارشناس مسائل بین الملل گفتگو کردم. بشنوید.
اوضاع قاره اروپا، مثلا کشورهای اروپای غربی در ماهای اخیر به شدت دچار تنش و بحران شده. دلیل این مسئله در وهله نخست تبعات سیاست‌های اروپایی‌ها در مورد تحریم روسیه هست، مخصوصا تحریم نفت و گاز روسیه و افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و به تبع اون رشد بی‌سابقه تورم در این کشورها که بین 8 تا 10% یا حتی بیشتر هم هست. در کنار اون ما دیروز خبری رو شاهد بودیم که کشورهای اروپایی حدود 1,000 میلیارد دلار ضرر کردند به دلیل اقداماتی که در مورد تحریم روسیه و بحران انرژی انجام شده. خب این مسئله مسلماً در وضعیت اجتماعی این کشورها هم تأثیر سو گذاشته و باعث افزایش هزینه‌ها، افزایش فشار بر شهروندان اروپایی شده که میشه گفت بعد از جنگ دوم به چنین شرایطی عادت نداشتن، که نمود اون اعتصابات گسترده در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، آلمان، فرانسه و بقیه کشورها هست. مسلماً تداوم این وضعیت منجر به افزایش اعتراضات هم خواهد شد که به نوبه خود موجب تشدید بحران اجتماعی و در نتیجه نابسامانی بیشتر اقتصادی در این کشورها خواهد شد.
بله، ممنونم از کارشناس برنامه. بدون شک در روزهای بعد هم این گونه خبرها بیشتر شنیده خواهند شد. اما در قسمت روی خط تولید از صنایع برق و اشتغال زایی بیشتر خواهیم شنید که همکارم آقای عزت‌پور تهیه کرده.
روی خط تولید.
وقت شما بخیر باشه. امروز که در حوزه اشتغال زایی با جناب دکتر سید مهدی مدنی صحبت می‌کردم، ایشون نظرشون این بود که استخدام نیروی دانشگاهی در این حوزه، یعنی سیستم‌های کنترل و هوشمندسازی در صنایع برق و نیروگاه، از جمله هدف‌های اشتغال زایی این شرکته.
اشتغال آفرینی من نگاه خاص هست، اون اینه که ما افراد و نفراتی رو به کار میگیریم و درگیر میکنیم در کارهامون که افراد خاص، نخبه و دارای تجربه باشن. البته تجربه، اکثر نیروهایی که ما داریم تجربه در ابتدا نداشتن. خیلی از نیروها شد چون بشه گفت به جرات 70% نیروهای ما نیروهایی بودن که مستقیم از دانشگاه اومدن، ولی ما تونستیم با اون پروسه آموزش خب مسئله رو پیش ببریم. ولی ز نگاه ما نگاه یک ارزش آفرینی هست. هرچند سیستم آموزشی ما در حال حاضر دچار مشکلات عدیده است، افراد و جوانهای ما در سطح کشور آموزش های تئوری خیلی خوبی رو فرا میگیرن، ولی تا قبل از ورود به کار خیلی آموزش های مهارتی و حین کار بهشون داده نمیشه. و یکی از معضلات ما شرکت های دانش بنیان نیروی انسانی ماهر و با تجربه است.
و اما فراخوان برای حضور نخبگان و دانش آموختگان در حوزه سیستم‌های کنترل در صنایع برقی از جمله کارهایی که جناب دکتر علی عیسی‌پور مدیر کل دفتر علم و فناوری وزارت نیرو در دستور کار قرار داده.
شرکت‌های دانش بنیان رو که بخوایم مثلا اینا ایجاد بشن یا پرسنلی استخدام میکنن، ما مستقیم اصلا با در این زمینه دخالتی نداریم. ما حمایت میکنیم در ساخت قطعات. دوستان باید جهت این بحثی که حالا با ما قرار دادیم منعقد میکنن، باید برن دنبال دانشش. ببینید، ما مثلا یه بحثی داریم به نام تولید بار اول. ما توی خیلی از سمینارها فراخوان زدیم، گفتیم شرکت های دانش بنیان اگر شما بتونید برید در نیروگاه های ما قطعاتی رو به عنوان اولین بار اینا رو بسازید که تحریمی هم باشه، ما بدون برگزاری مناقشه حدود تا 100 میلیارد تومان به شما بدون برگزاری مناقشه قرارداد منعقد میکنیم. بحث اشتغال زایی و استخدام و فلان اینا میدونید که در اختیار حوزه وزارت خونه نیست. بحث باید سازمان امور استخدامی و یا سایر نهادهایی که زیر ابر هستن در این بحث دخالت داشته باشن. ما فقط میتونیم کار واگذار کنیم. دوستان جهت انجام کار باید اون نیروی انسانی لازم رو فراهم کنیم.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
جای فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی، این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان،
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. به نفس رادیو جوان خوش آمدید. گفتار درمانی چیه و چه نقشی در توانبخشی داره؟ گفتار درمانی برای چه دسته از افراد مورد استفاده قرار میگیره؟ آیا گفتار درمانی در مورد بیماری ها هم کاربرد داره یا فقط در مورد کسانی که لکنت زبان دارن؟ گفتار درمانی به عنوان بخشی از توانبخشی از چه سنی باید شروع بشه؟ توانبخشی و از جمله گفتار درمانی در مورد معلولان چقدر میتونه کاربردی باشه؟ ۳۸۸۱ سامانه پیامکی سایت رادیو جوان دیوار مخاطبان در اختیار شما برای سوالات شما. وقتی در مورد توانبخشی صحبت میکنیم شاید خیلی از ما ذهنمون فقط سمت فیزیوتراپی بره و اگر که حالا دست و پامونم دچار شکستگی شده باشه بعدش رفتیم فیزیوتراپی به عنوان بخشی از توانبخشی. اما توانبخشی حوزه خیلی گسترده است. بخشی از اون حوزه گفتار درمانی به حساب میاد که در معلولیت های مختلف، در ناتوانایی های مختلف کاربرد داره، از جزئی ترین اونها تا پیشرفته ترین اونها. کسانی که گفتار درمانی انجام میدن در واقع چه وظایفی رو بر عهده دارن؟ گفتار درمانگران در حلقه های درمانی چقدر میتونن مؤثر واقع بشن و وقتی کسی به گفتار درمانی مراجعه میکنه در واقع شامل چه بخش هایی میشه؟ یکی از نکاتی که شاید بر خیلی از ما سوال باشه اینه که تا کی باید به گفتار درمانی، به توان بخش ادامه بدیم؟ آیا دوره خاصی داره یا اینکه نه ممکنه در بعضی از موارد این گفتار درمانی مدت ها ادامه پیدا کنه؟ در مورد گفتار درمانی میخوایم صحبت کنیم به عنوان یکی از بخش های توان بخشی و راجع به توانیابانی صحبت کنیم که میتونن از حوزه های گفتار درمانی بهره مند بشن. یک گفتگو و گزارش هم خواهیم داشت.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتار درمانی چیه و چه نقشی تو توانبخشی افراد داره؟
بله، تا بچه های دیدم که حتی تو صحبت کردنشون درست نتونستن کلمات رو ادا کنن و با گفتار درمانی تونستن که خیلی بهتر بشن.
تا اونجایی که من اطلاع دارم شاخه ای از کار درمانیه، این هم کار تخصصیه و حالا این مراکزش هستش که افراد متخصص کار گفتار درمانی دارن انجام میدن. هر چی سن پایین تر باشه ظاهرا بهتر اثر میکنه و اینم باید کار دست متخصصش سپرده بشه.
گفتار درمانی مثلا با تمرین و تکرار سری کلمات و جملات پیش یه متخصص میتونه کمک کنه به کسی که این مشکل داره. احساس میکنم بستگی به تمرین و تکرار فرد داره. یعنی مثلا اگه دو نفر برن پیش متخصص یکیشون احتمال داره با تمرین و تکرار بهتر مشکلش حل بشه، یه نفر دیگه هم احتمال داره که مشکلش حل نشه.
سپاسگزارم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر فاطمه درخشنده که خانم دکتر متخصص گفتار درمانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و میخواییم اصلا راجع به این رشته صحبت کنیم. ما شنیدیم، دیدیم گفتار درمانی ولی شاید خیلی از ما اطلاع دقیقی نداشته باشیم. دکتر درخشنده، عرض ادب، وقت بخیر خدمت شما. خانم دکتر ممنون از اینکه در گفتگو شرکت کردید. دکتر، گفتار درمانی اصلا چی هست؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. تشکر میکنم بابت این فرصتی که به من دادید. گفتار درمانی از رشته های توانبخشی هست که کارش در واقع ارزیابی، تشخیص، درمان و مشاوره اختلالات گفتار، اختلالات زبان، اختلالات ارتباطی شناختی و اختلالات بله در بزرگسالان و کودکان هست.
خانم دکتر درخشنده، گفتار درمانی برای چه کسانی قابل استفاده هست و در کجاها در واقع بیشتر به کار میاد؟
بله، ببینید هر بیماری که یا هر اختلالی که مشکل گفتاری ایجاد کنه در حیطه کار گفتار درمانگران هست. اگر بخوام در واقع یک به صورت لیستوار من این اختلالات رو خدمتتون اعلام کنم، مثلا اختلالات رشدی زبان، یعنی اختلالی که در طول رشد یک بچه از تولد تا بزرگسالی یک بیماری وجود داشته باشه یا اختلالی که مشکلات گفتاری ارتباطی ایجاد کنه، ما بهش میگیم اختلالات رشدی زبان. مثل چی؟ مثل مثلا آسیب شنوایی، کم شنوایی ها، یا مثلا عقب ماندگی ذهنی. اینا مسائلی هستند که از ابتدای رشد با بچه در واقع همراه کودک هستن، یا مثلا بیماری اوتیسم، یا مثلا بچه هایی که تأخیر در رشد گفتار و زبان داره، یعنی به موقع زبان باز نکرده، مثلا توی سنی که بچه های دیگه صحبت میکنن یه صحبت نمی کنه یا کمتر از اونا حرف میزنه، اینا میشن اختلالات رشدی زبان. دسته بعدی اختلالات اکتسابی هستن، یعنی افرادی که بعد از کسب زبان، بعد از اینکه گفتارشون کامل شد، در اثر یک بیماری یا حادثه گفتار رو از دست میدن، مثلا مثل سکته های مغزی، مثل ضربه های مغزی، مثل بیماری ام اس، پارکینسون. بیماری هایی هستن که فرد قبلش گفتار داشته ولی بعد به دلیل بیماری و گفتارش رو از دست میده. دسته بعد اختلالات روانی گفتار هستن، یعنی در سرعت و تنظیم و زمانبندی گفتار فرد مشکل داره، مثل لکنت زبان که معمولا مردم خیلی خوب میشناسن این اختلال رو. دسته بعد اختلالات تلفظی هستن، فرد گفتار رو در واقع کسب کرده، زبان از زبانی در حد بچه های همسن خودش هست، ولی یه سری در واقع تلفظ صداهای زبان فارسی مشکل داره، اینا رو به جای همدیگه استفاده میکنه یا درست تلفظ نمیکنه. دسته بعد اختلالات صدا هستن، یعنی کسانی که در حنجره شون یه مشکلی وجود داره، مثلا مشکل ساختاری باشه یا عملکردی باشه که باعث شده صدای فرد صدای طبیعی نباشه، یعنی مثلا صداش گرفته است، درجاتی از گرفتگی صدا، صداش نفس آلوده. به اینا میگیم اختلالات صدا که در حیطه کار گفتار درمانی قرار میگیره. دسته بعد اختلالات یادگیری هستن، بچه‌هایی هستن با هوش بیرونی مدرسه ولی تو یادگیری بعضی از دروس خیلی ضعیفن، مشکل دارن. اختلالات یادگیری هم در حیطه گفتار درمانی هست که این بچه‌ها با مراجعه به گفتار درمانی و گرفتن درمان‌های لازم میتونن اون مشکل رو در اون حوزه خاص رفع بکنن. دسته بعد اختلال در بلع مواد غذایی هست، مثلا نوزاد به دنیا آمده مکیدنش مشکل داره، یا مثلا کمی بزرگتر میشه تو جویدن مواد غذایی و جامدات مشکل داره، که خود مکیدن و جویدن و گاز گرفتن زیر مجموعه اختلالات بلعه که همکاران ما که تخصصشون اختلال بلع هست با کمک تیم درمانی که یکی از در واقع مهمترین اعضای تیمشون متخصصین گوارش هستن با همدیگه این مشکلات رو برطرف میکنن و رسیدگی میکنن. و دسته آخر اختلال تشدید هست که تخصص بنده هست. اختلال تشدید یعنی این که فرد صحبت میکنه، در منطقه حنجره هم مشکلی نداره، اما صدایی که از حنجره میاد وارد حفرات تشدید میشه، حفرات تشدید یعنی مثلا دهان و بینی و حلق، اونجا یه مشکلاتی وجود داره که صداش دیگه صدای طبیعی نیست. که علتهایی که اختلال تشدید ایجاد میکنن شایع ترینش شکاف لب و کام هست، و اون دسته ای که خیلی شیوع کمتری داره آسیب های مغزی هستند. اینا میتونن اختلال در رزونانس صدا ایجاد بکنن. این دسته بندی اختلالات گفتاری بود.
بله خانم دکتر درخشان، بسیار جالب بود و طیف خیلی خیلی گسترده‌ای رو شامل می شد. متشکرم خانم دکتر، لطف کردین و سپاس از همراهی شما در گفتگو. گفتار درمانی یکی از توانبخشی ها که در طیف گسترده از معلولیت ها به کار میره. گفتار درمانی بسته به نوع معلولیت از سنین متفاوتی باید آغاز بشه. گفتار درمانی برای کسانی که دچار فلج مغزی و یا سکته مغزی هستند بخشی از درمانه. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مریم حمزه. صدای ما رو درست و دقیق اگر شنیدید مریم حق نظری صدا بردار. ناصر یوسفیان گزارش رو تهیه کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرحی و سپاس که ما رو شنیدید. تندرست و سلامت باشید. شب خوش.
جوان همراه شما.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگار مهربان، بیا آرام و ناگهان بیا، من ناز تو آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است، آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را با دل چه کنم، او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم.